بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وأكمل ديننا بالولاية الحيدرية وجعلنا من المتمسكين بالعترة الفاطمية. الصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وآخرهم مولانا بقية الله في السماوات والأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بصحة مقدس حضرت حجت عجل الله تعالى له الفرج صلوات دوم رو جلی تر ختم بفرمایید. ابتداعا چند تا نکته تذکر بدم. ببینید امشب شب نیمه شعبان خیلی شب ویژه است. تعبیری که در روایات ما آمده اینه بعد از شب قدر مهمترین شب سال شب نیمه شعبان. یعنی نگاه کنید بین اون سه شبی که در ماه رمضان هست، شب 19، شب 21، شب 23، یکی از اون سه شب شب قدر. شما بگید هر سه شب اون سه تا اهمیت داره، باشه. بعد از اون سه شب هیچ شبی به اندازه شب نیمه شعبان اهمیت نداره. شب ویژه‌ای است، بسیار شب مهم و پربرکتی است. شاید در بین روایات ما این روایت از همه خوشگل‌تر باشه در مورد این شب. حدیث اینه مثل ماه رمضان، خوب بشنوید، مثل ماه رمضان نسبت به ماه‌های دیگه مثل پیغمبر اکرم نسبت به بقیه مردم. این ماه رمضان مثل ماه شعبان نسبت به ماه‌های دیگه مثل خاندان پیغمبر به بقیه مردم. بعد تعبیر اینه مثل شب و روز نیمه شعبان به کل ماه شعبان مثل امیرالمؤمنین به بقیه ائمه. خیلی امشب شب مهمیه. بسیار هم آداب متعددی در مورد امشب گفته شده. ببینید اصلا ما تعابیری داریم که این تعابیر مال شب قدره و ظاهرا من اینجوری توضیح میدم، میگم مثل این که از امشب حساب کتاب شب قدر مثل که از امشب شروع میشه یواش یواش آروم آروم. مثل که ببینید تعابیر این که درهای آسمان باز میشود. امشب شب رحمت است، درهای بهشت امشب باز میشه، شب آمرزشه. به شکلای مختلف گفته شده امشب. عجیبا امشب شبیست که تا این حد ما تعبیر داریم اسامی حجاج امسال ثبت میشه. خب این مال شب قدر دیگه، معلومه از امشب یه کارایی داره میشه. حتی این تعبیر رو داریم که شبی است که ملائکه نازل میشن. اتفاقی که شب قدر میفته از امشب، عرض کردم مثل اینکه این درای آسمون، به تعبیر ساده من درای آسمون واز میشه، دیگه شروع میشه این حرکت نزول ملائکه بر زمین و اهل زمین از امشب شروع میشه. خوب اینا رو آرمان بشنوید. لذا جزء آدابی که امشب داریم، جزء دستوراتی که امشب داره، دعا، عبادت، احیا این شب زنده داری. یکی از چیزایی که خیلی اشتباه میکنن این که خیال میکنن احیا این قرآن سر گرفتن. آقا قرآن سر گرفتن یه عملی است مال شبهای قدر. احیا یعنی شب زنده داری، یعنی من شب را تا به سحر، تا به اذان صبح، تا به طلوع آفتاب مشغول عبادت باشم. اگر حالشو دارید، اگر توانشو دارید، چون توی زمستونه شبایی که بلند دادم ممکن خسته بشه، اما یه ساعتی رو بگذارید در این برای انابه و التماس در خونه خدا، دعا خوندن به صورت خاص، به صورت ویژه، زیارت سید الشهدا علیه السلام امشب وارد شده، بخونید. هم زیارت شب نیمه شعبان داریم، هم هر زیارتی از زیارت امام حسین رو از دور بخونید. خوش به حال اونایی که امشب توفیق دارن تحت قبه سید الشهدا علیه السلام هستن. انشالله ما شریک باشیم باشون توی زیارت هایی که میکنن. اسم ما رو فطرس ملک بنویسه، سلام ما رو به محضر حضرت برسون. اینا چیزایی که مال امشبه. ببینید امشب شب شادی هم هست، قبول داریم. من اینا رو بگم اول، میخوام بعد حرفام بزنم. دیشب یادم نرفته دنباله داشت حرفام از دیشب. ببینید امشب شب شادی هست، اما در این حال که شادیم هیچ منافاتی نداره برای این که غمم داشته باشه آدم. چجوری میشه؟ یه مثال بزنم. خدا نیاره بعضی وقتا شده دیگه، یه پدریه موقع دامادی پسرش میرسه، بعد شب دامادی آقا پسرش شروع میکنه به گریه کردن. میگن آقا چرا گریه میکنی، ناراحتی؟ میگه نه، بابام دلش میخواست که مثلا دامادی پسر نوشو ببینه، مثلا فرض کن چند وقت قبل مرده باباه، یاد او افتادم. ببینید برای دامادی پسره ناراحته؟ نه، اما در این حال که شادم غمم رو یادم نرفته ها. در این حال که شادم یادم میاد که کاش که بابا من بود. امشب در این حال که شادیم، شب عیده، شب ولادت آقا صاحب الزمانه، درسته، اما در این شادی غمه هست ها. ما خیال میکنیم که شادیه دیگه به اینه که یالا بلند شو کف بزن و نمیدونم آهنگ روشن کن و مثلا واقعا تصورم از شادی همین چیزا شده دیگه. در این حال که شادیم، در این حال که خوشحالیم، غم بزرگ داریم ما. اون کسی رو که امشب ما به تولد او شاد هستیم، اون آقا الان از نظر ما غایبه، ولی و صاحب اختیار ماست، از نظر ما غایب است. همون آقایی که ما منتظرشیم، همه آقایی که امشب به دنیا آمده، همه آقایی که تمام عالم منتظر ظهورشه. خود این غم داره دیگه، خود این غم داره. پس اینو امشب حواستون باشه، امشب نگذره به بیخیالی، نگذره به این که فرصت از دست بره. چیزی که ما خیلی وقتا نسبت بهش توجه نمی کنیم اینه که میگیم آقا حالا شب جمعه آمد، نمیدونم شب نیمه شعبان آمد، ایشالله زنده ایم سال بعد. سال بعد یه شب نیمه شعبان دیگه است. این فرصت امسال چرا از دست داریم میدیم؟ وقتی که کار دنیایی باشه، نفع دنیایی باشه، میفهمیم نباید فرصت از دست بدیم. اگه ما بگن آقا مثلا ساعت نمیدونم 3:30 شب بلند شین، باید به توی سایتی ثبت نام بکنید، این 3 بشه 3:05، هیچی دیگه، ساعته رو کوک میکنم و قبلش بلند میشم و همه چیز چک میکنم که اون موقع بلند شم. چرا؟ چون برام اهمیت داره دیگه. حتما تو شهر شما تا یه مدتی دست همه اینجوری بود، اینجوری تق 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 میزدن به گوشی هاشون، گفتن پول داره، نمیدونم از کجا پول در میامد، هی میزدن دیگه. وقتشون رو به این میگذارن که پول رو به دست بیار هر جوری هست، چون اون براش اهمیت داره. آقا یه همچی اتفاقایی امشب شب بزرگیه واقعا، فرصته به صورت ویژه اصلا فراهم شده، همه کار میشه کرد آقا، همه کار. بله درهای رحمت بوزه، ما گرگدا کاهل بود، ما کم کاریم، ما یادمون میره، ما فراموش میکنیم که آقا این فرصت هست، فرصت از دست میره. من بعضی وقتا میگم آقا واقعا ما باور نداریم. امشب اگر شیعیان مرتضی علی سلام الله علیه، امشب اگر شیعیان امیرالمومنین دعا بکنن، باور نداریم که خدا عوض میکنه، همه چیز رو زیر رو میکنه. باور ماست که گرفتاری، بلا، مگه ما باور نداریم حجت خدا زیر رو میکنه همه چیز؟ یادمون میره. اینا رو جدی بگیرید فرصت رو. بعضی وقتا یک گرفتاری پیش میاد، اول کرونا اینجوری بود دیگه، وقتی کرونا شروع شد یه ذره همه آدم ها به هم ریختن، بعد یه ذره متدینین به فکر افتادن که مثلا دعا کنن فلان، پس یه ذره گذاشت، همه یادمون رفت، همه چیز معمولی شد، مثل که دیگه حالا میگذرونیم، همه کارامون رو باید بکنیم، دعا هم بکنیم. خب یک نظر بکند مثلا زیر رو میکنه. من عادت ندارم از این حرف رو منبر بزنم، ولی اینو میگم، چند بارم گفتم ماجرا رو. یه آقایی از علمای بزرگ شیعه بود به اسم مرحوم اسد احمد مستنبت، یه کتابی هم داره به اسم القطره، شاد خیلی ها دیده باشن، در فضائل اهل بیت و ترجمه هم شده. مرحوم آقای مستنبت خیلی قدیمی نیست، دختر ایشون در تهران ساکنه، زندگی میکنه، الان سنشون بالا رفته. عرض کنم که سوم محرم امسال بود یا چهارم، دختره ایشون در تهران یه روزه ای داره، صبحای دهه اول محرم، روزه قدیمی داره. اون آقایی که اونجا منبر میرفت از رفقای ماست، خودش تعریف کرد، به نظرم روز پنجم محرم بود، اسمش نقل کرد، گفتش که اون هاش خانوم، گفت دیدم صبح قبل از نماز صبح خواب دیدم بابامو، دیدم آقای است احمد مستنبد آمده تو روزه، تو حیات داره راه میره. این برام جالب بود، میگه سه بار این خوابو دیدم، یعنی بیدار شدم دوباره خوابیدم، دوباره از اول بیدار شدم، دوباره از اول، همه رو دوباره دیدم، سه بار دیدم، دیدم ایشون داره راه میره. سلام علیکم، رفتم بابا سلام، خوشحال شدم پدرم دیدم. گفت فلان من به استدا زد، گفتش که خیلی قدردان امام حسین باشید، دیگه یادتونه قبل از محرم چه خبر بود دیگه، خیلی قدردان امام حسین باشید. من فکر کردم خب از این جملایی که آقا همه چیزتون از امام حسین است همه میگن، ما گفتم بله بابا ما قدردان امام حسین هستیم، هر چی داریم از امام حسینه. گفت نه نمیدون چی میگم، خیلی قدردان امام حسین باشید، مقدر بود، این جمله ایشون بوده، مقدر بود امسال محرم تهران عزاداری امام حسین نکند، خود امام حسین ضمانتتون کرد. ببینید من اصلا کاری ندارم به بقیهش، ما اینو باور داریم، به این چیزا کاری ندارم، اما واقعا لطف اینها یه چیزهایی رو عوض میکنه، یه چیزهایی رو تغییر میده. فرصت امشب رو از دست، این همه مقدمه گفتم، فرصت امشب رو از دست ندید. در خونه خدا برای همه کارها حوائجی که داریم، برای همه گرفتاری ها، مشکلات، برای آمرزش گناهانمون، دفع بلاها، دفع همه شرها، انشاءالله دعا کنیم. برای فرج امام زمان علیه السلام به صورت ویژه دعا کنیم. یه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. دیشب اونایی که عزیزانی که حاضر بودن، ما این حدیث رو خوندیم، حدیثی که ملاقات جناب احمد ابن اسحاق بود با امام زمان علیه السلام در 3 سالگی در خانه امام عسکری علیه السلام. 2 جمله داشت. یه جمله این بود که حضرت فرمودن احمد ابن اسحاق، این پسرم والله لیغیبن غیبه، به خدا قسم غیبتی می کند که لا ینجو فیها من الهلکه، از هلاکت در دوران غیبت او نجات پیدا نمی کنند مگر. عرض کردم وقتی جمله اینطوریه معناش چیه؟ معناش اینه که پس اولین گیر اینه که هلاکت داریم. اون هلاکت چیه معلوم میشه. نجات پیدا نمی کنن مگر کسانی که یک من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، خدا اونها رو ثابت نگه دارد بر اعتقاد به امامت او. دو و وفقه فی حال دعاء به تعجیل فرجه، و خدا توفیقشون بده برای تعجیل فرجش هم دعا بکنن. این جمله اول بود. آخر حدیث چی بود؟ آخر حدیث این بود که احمد بن اسحاق گفت روز بعد رفتم پیش حضرت گفتم آقا دیروز گفتید شبیه خضر و ذوالقرنینه، شباهتش چیه؟ حضرت فرمودن طول الغیبه، غیبتش طولانی میشه. گفتم آقا خیلی طولانی میشه؟ فرمودن بله، به خدایم سوگند اونقدر طولانی میشود حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین به، اونقدر طولانی میشه که اکثر معتقدین به امامتش برمیگردند. خب پس اون هلاکت چیه؟ اینه. اون هلاکتی که حضرت فرمودن اینی که معتقدین به امامتش برمیگردند. دیشب چی گفتم؟ گفتم آقا جمله حضرت این نیستش که مرتد، جمله حضرت این نیستش که بیدین زیاد میشه، جمله حضرت این نیستش که منکر زیاد میشه، زیادن. این جمله دردآوره که حضرت میگن قائلین به امامت برمیگردن بدون تعارف با حافظ، یعنی من و شما دیگه جای دور میریم. ما همیشه، من بعضی وقتا میگم ما ببخشید اینجوری میگم، ما مذهبی ها دوست داریم اینجا که میشینیم یکی بهت ما بگه آقا بقیه چقدر بدن. چرا حواسمون به این نیست که خودمون چه مشکلی پیدا میکنیم؟ ببین این روایت ها مخاطبش ماهاییم، مایی که معتقدیم، مایی که معتقدیم برمیگردیم. آقا از هلاکت نجات پیدا نمی کند مگه کسی که دوتا کار بکن. حالا بنو اینا، اینا رو میخواستم دیشب رسوندم به اینجا، گفتم با توضیح بدم. یک، خدا او رو ثابت نگه دارد بر اعتقاد به امامت. خدا اعتقاد به امامت فرزندم رو در دلش ثابت نگه دار. خب خوب گوش بدین حرفامو، حواسا پرت نشه. این جمله به نظر میاد که بگیم که خب پس کار ما نیست دیگه، کار خداست. پس اگه من برگشتم، حاج آقای نبوی ببخشید ما وقت شما رو گرفتیم، من اگه مثلا برگشتم مرتد شدم دیگه تقصیر من نبوده دیگه، خدا نکرده. چون حضرت فرمودن ثبته الله عز و جل، خدا تثبیت کنه اعتقاد به امامت در دل این قرار بده. پس اگه ما بیدین شدیم به ما ربطی نداره. جواب، آقا هر کاری، خوب گوش بدین، این عالم عالم جبر نیست، ما برای هیچ چیزی مجبور نیستیم. اگر چیزی به خدا نسبت داده میشه، هی تکرار میکنم حواستون جمع کنید، اگه چیزی به خدا نسبت داده میشه معناش این نیستش که از اختیار من خارج شده، نتیجه دست خداست. من باید یه کاری بکنم نتیجه رو خدا میده. مثلا آقا کی رفع تشنگی میکنه؟ خدا. اما خدا اینجوری نیستش که بگه خب تو تشنه‌ای حالا تشنه نباش. نه آقا، سببی داره، لیوان آب بر میداری میخوری، من ور میدارم این آب رو میخورم، خدا اثر رفعتش رو توی این لیوان آب قرار داد. حواسو به من، خدا رفع اثر رفعتش رو توی این لیوان آب قرار داد، من آب خوردم، نه اینکه نشستم سر جام خدا یا تشنگی ما رو برطرف کن بدون که آب بخورم. باید آب رو بخورم. مریض که میشم خداست که درمان میکنه، اما سببش چیه؟ قرص و دوایی که میخوریم، دکتر مراجعه میکنیم، قرص و دوا هرچی هست نسخه دکتر عمل میکنیم، اما باورم اینه اونی که قرار اثر بده من خوب بشم، اونی که قرار اثر بده خداست. خدا تو این دوای اثر، هزار بار استامینوفن خوردم دردم خوب شده، خدا میتونه دفعه 1001 اثرشو بگیره. هزار بار آب خوردم تشنگیم برطرف شد، دفعه 1001 خدا اثر رو از لیوان آب میتونه بگیره. کار دست خداست. وقتی میگیم خدا ثابت نگه داره اعتقاد به امامتو، نه اینکه خب خدا یا تو ما رو بر اعتقاد ما نگه دار دیگه، خودم باید یه کاری بکنم، لیوان آب رو بردارم بخورم تا رفع تشنگی بشه. اون لیوان آب چیه توی اعتقاد به امامت؟ اون چیه؟ اونو یاد بگیرم، اونو عمل کنم، خدا اعتقاد به امامت تو من نگه میدار. یک، چیکار باید بکنم؟ یک، بدون تعارف و درواسی. آقا این امور از اموری است که باید بری پیش کسی که عالم دینی است درس بخوانی. عالم دینی که نه، ببخشید جوی حرف میزنم، عالم دینی نه که ادعا بکنه من عالم دینی هم هیچی بلد نباشه، عالم دینی که قرآن و حدیث رو بلده، درس خونده، میاد برای من و شما از قرآن و حدیث چیزی میآموزه به ما، ما باید یاد بگیریم. حاج آقا کی وقت داره؟ برگردم به حرف دیشبم. دیشب چی گفتم؟ گفتم ما باید اول خطره رو بفهمیم بعد بریم سراغ درمونش. کی وقت داره؟ مال اون آدمیه که خطر رو نفهمیده، و الا خطر بفهمیم وقت پیدا میشه. علامتش اینه. آقا فرض کنید، فرض کنید به ما بگن که آقا این جواز کسب تو رو باطل میکنیم مگه اینکه بری یک ماه یه دوره آموزشی طی کن. اول میرم پارتیه رو پیدا کنم ببینم میتونم یه جوری بپیچونمش یا نه. فرض کنین رفتیم و این ور اون ور زدیم، پارتی جور نشد، پولم کار نکرد، گفتن آقا الا و لابد باید بین سر کار، باید بین سر این کلاس شرکت کنین. وقت رو شروع میکنم، مجبور میشم دیگه، تنظیم میکنم میرم، بعد نگاه میکنم اینا وقت داشتم، وقت از کجا آمد؟ هم کاره هر روزم دارم انجام میدم، این وقت باز شده اصلا. این مرتبه وسطش وقتی مهم باشه، وقتی مجبور بشیم همه کار میکنیم. مشکل ما اینه که یه چیزایی را اهمیت نمیدیم، و الا اگه اهمیت بدیم یاد میگیریم. پس وقتش حاج آقا سخته. نمیدونم تو شهر شما مشهد، من همیشه این مثال میزنم، میگم که لااقل واسه کاسبای مشهدی اینو میگم، میگم کاسبای مشهدی سخته رو نگن. چرا؟ به جهت اینکه یادتونه، نمیدونم حالا مشهد اینجوری بود، سال 70-71 بود، یه مرتبه یه موجی از این روسیه و اینا مسافر آمد مشهد، جنسای روسی ریخت توی بازار و خیلی زیاد شد. آقا خیلی جالب بود، کاسبای مشهدی روسی یاد گرفته بودن، روسی که از سخت‌ترین زبان‌های دنیاست، سواد نداشت، روسی بلد بود، پول دیگه، مجبور بشی یاد میگیری. این دوره‌ای که رفت آمد این خلیجی ها عربا مشهد زیاد بود، راننده تاکسی ها همه عربی یاد داشتن، حرف چرا؟ پوله. وقتی میفهمی دنیات بنده به یه چیزیه، همه کار میکنی، سخته، باید یاد بگیرم، باید یاد بگیرم. مسئله اینه که اون هلاکته رو ما جدی نگرفتیم، هلاکته رو جدی نگرفتیم. من همیشه میگم یه زمانی میگفتن با این کارت بانکی کار کنید، خیلی هم میگفتن یعنی چی کار بود بکنن، مجبور شدن دیگه، همه هم کارت بانکی استفاده میکنن، همه هم بردن پیر و جمع یاد دارن دیگه. وقتی مجبور میشه یاد میگیری، وقتی ضروری میشه برات، اهمیتش میفهمی، همه کار میکن. پس یک، اگر قرار است خدا اعتقاد به امامت رو در وجود ما نگه دارد، باید خودمون تلاش بکنیم، باید تلاش بکنیم بریم دنبالش، بخوایم به ما بگن، بخوایم از عالم دینی چیز به ما بیاموزه، وقت بگذاریم برامون اهمیت داشته باشه. این یک. دو، این اعتقاد به امامت یه چیزی همیشه کنارشه. من وقتی میگم معتقد به امامت اهل بیت عصمت و طهارتم، باید حواسمو جمع بکنم، اعتقاد به امامتشون همیشه کنارش براءت از دشمنانشونم داره. من اون مقام برای اون 14 نور مقدس معتقدم، برای کسی دیگه معتقد نیستم. از اونیم که ظلم کرده، از اونی که غصب کرده مقام اهل بیتو، بیزارم. اگه دل من به تعبیر روایت ما تو دل دوتا زده هم نمیتونه قرار بگیره، اگه خدایی نکرده محبت یکی دیگه قرار بگیره غیر از اون چه اهل بیت اسمت و طهارت قرار دادن، این بیرون میره ها، نمیمونه. این دو. سه، معطلتون نمیخوام بکنم، کار دارم با بقیهش. سه، این ظرف دل ما قرار توش محبت و ولایت امام زمان قرار بگیره دیگه، این ظرف قرار گوهر گرانبهایی توش قرار بگیره، این ظرف باید تمیز باشه. قدیم بچه که بودیم، حالا خیلی جوانه دیگه یادشون نمیاد، میرفتیم شیر فلهی میخریدیم، بعد ظرفم خودمون میبردیم، ظرف میبردیم که شیر بریزه، شیر میریختیم میآوردیم خونه، شیر رو میذاشیم روی گاز که بجوشونیم میبریدیم، مرتبه خراب میشد. چی شده؟ بعد معلوم شد این ظرفه مثلا کثیف بوده، اون گوشش درست شسته نشده بود، ظرفه شیر رو خراب کرده. اگر قرار است دل من ظرف محبت و ولایت اهل بیت اسناد طهارت قرار بگیره، اینا باید پاک کنم به اندازه خود. هر چقدر خدایی نکرده گناه بکنم، تو روایت ما گفتن اگر کسی گناه بکند نقطه سیاه در دلش قرار میگیره، یعنی کثیف میشه. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن اگه خیلی گناه بکنه کار به جایی میرسه تمام این ظرف را سیاهی میگیره، بعد دیگه چپه میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اونقدر گناه میکنه یک کسی که اونقدر این دلش دیگه سیاه میشه، شروع میکنه دشمنی با من میکنه دیگه. این کارا رو بکنیم، کارا رو انجام بدیم، بعد بخوایم از خدا بگیم خدایا ما تلاشمون رو کردیم، ما زحمتمون رو کشیدیم، خدایا اعتقاد به امامت امام زمان در دل ما قرار دادی نگیر، خدایا کاملش کن، بالاتر ببر، تو فتنه ها تو بلاها من منکر نشم. دیشب به سال زدم گفتم طولانی شدن غیبت کار دستمون خواهد داد، آدم رو به یأس میره، بیچاره میشیم دیگه. دیشب گفتم چی میشه، قصه از نوح برای چی دیشب توضیح دادم، مایوس میشیم، ناامید میشیم، واقعا سخت ها. بعد جالبه مایوس که میشم چی میشه؟ پناه میارم به این و اون. بعد خیال میکنیم مثلا من خیلی دیگه آدم خوبیم، با دور من جمع بشین، مثلا راه درست رو بریم، تو مسیر ولایت اهل بیت قرار برد قدم برداریم، دست رو هم درست کنیم، بخوایم نجاتمون بدن. الحمدلله الان اینجا نشستیم، این علامت اینه که من امام زمان قبول دارم. خب اینو نگه داره خدا در دلمون، تلاشمو بکنم، مواظبت بکنم، مراقبت بکنم، این ولایت است که ما رو نجات میده. ذره ای خلاف این بشه، ذره ای محبت غیر اهل بیت اسناد طهارت بیاد تو دل من قرار بگیره، جهنم میبره منو، بدبختم میکنه. تعارف که نداریم با هم دیگه، اینا چیزایی نیستش که بشه از کنارش راحت گذشت. دائما امشب اگه قرار دعا کنیم جز دعا این باشه که خدایا این اعتقاد امامت رو دلمون نگهدار. من نگید حرف اولم یادتون نره، نگید آقا بله چقدر مردم بیدین شدن، نوبت منم میرسه. اونی که میخواد منو منحرف کنه ابلیس لعین خوب بلده چیکار کنه، همچین زیر پامو خالی میکنه، همچین میخورم زمین که خودم هم نمیفهمم چی شد، بیچارم میکنه دیگه. یه کسایی رو زمین زده، ببخشید اینجوری میگم، که من و شما جلوش چیزی نیستیم. برسیسای عابد رو بدبخت نکرد، برسیسای عابد مستجاب و دعوه بود، اینقدر عبادت خدا کرده بود که دعا میکرد دعاش مستجاب میشد، در بنی اسرائیل بود. چقدر آدم خوبیه، ذره ای فکر نمی کرد که گمراه بشه. یه جوری زده شیطون رو زمین، بدبخت شد. اون عابد دیگه تو بنی اسرائیل که قصهش خیلی مشهوره، امام صادق علیه السلام فرمودن، اینا رو میگم برای که بدونیم تو شرایطیم، یه عابدی بود در بنی اسرائیل، از شهر رفته بود بیرون، یه جایی برای خودش درست کرده بود، اونجا عبادت میکرد، از همه ی لذات دنیا فاصله گرفته بود. که میگم شیطون بلده برای که اینو بفهمیم، شیطان یه ناله ای زد، بچه شیطان رو جمع کرد. گفتن چی شده؟ گفت این اعصاب من خرد کرده دیگه، خیلی هر کارش میکنم وسوسه نمیشه، یکی بره اینو وسوسه کنه. یکی از بچه شیطان گفت من میرم. گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت من ناحیت نساء، از طریق زنا و اینا وسوسه میکنم. گفت یعنی این کارو نیست. یکی دیگه گفت من از طریق پول و نعمت های دنیا. گفت اصلا این اهل لذت های دنیا نیست، یکی باید لذت دنیا رو چشیده باشه بعد بگه آقا برو مثلا فلان کارو بکن، اهل اینا نیست. وسواس خناس بلند شد، گفت من میرم. گفت چجوری میخوای وسوسش کنی؟ گفت من ناحیت البر، با کار خوب وسوسش میکنه. گفت همینه برو. به صورت یه جوانی در آمد، آمد در معبد این عابد در زد. آقای عابد آمد دید جوانی، گفت چیه؟ گفت دنبال یه جای خلوتی برای عبادت میگردم، اجازه هست من خدمت شما باشم؟ بفهم. آقای عابد آدم بود دیگه، آدم بالاخره خوابش میگیره، قضا میخواد، قضا حاجت داره. اون که آدم نبود، 24 ساعت مشغول. یه روز، دو روز، سه روزه گذشت، این عابد ناکد اون دیگه. هی گذشتید، این نه قضا میخوره نه میخوابه. آقا ببخشید من یه سوالی دارم. گفت وقت ندارم. امام صادق میفهمن هرچی این سوال میکرد این جواب نمیداد، حریصش کرده بود که چیه. آخر برگشت عابده گفتش که جواب سوالمو ندی نمیذارم جواب بمونه. گفت چیه؟ زود بگو وقت ندارم. گفت تو چجوری عبادت میکنی خسته نمیشی نمیخوابی نه؟ گفت ها من یک گناهی کردم، هر وقت میخوام دست از عبادت بردارم یاد اون گناه میفتم، میگم خدا چرا من گناه کردم، بلند میشم عبادت میکنم. تو هم میخوایی مثل من عبادت کنی؟ برو یه گناهی بکن. عابد احمقم باور کرد. وقتی درست نفهمی دین رو اینجوری میشه دیگه، باور کرد. گفت چیکار کنم؟ گفت من یاد میدم. برو تو شهر فلان جا منزل فلان زن رو بپرس. پول؟ گویم پولش. گفت معبدم رو چیکار کنم؟ گفت من نگه میدارم، من نگه میدارم، برو. آقای عابد با همون سر و وضعش زد بیرون، آمد تو شهر، مردم دیدن عابد آمد، این مدت ها بود تو شهر نمی آمد. بعد اومده از همه میپرسه که فلانجا کجاست. الله اکبر، خدا ببین چی کار میکنه. از امام صادق علیه السلام میفرماین مردم میگفتن این احساس وظیفه کرده اومده نهی از منکر کنه. همه هم آدرس میدادن، الحمدلله همه هم بلد بودن. آره اونجا و اونجا و رسید، در زد و زنه در رو باز کرد، قیافه رو نگاه کرد، دید قیافه این به مشتریاش نمیخوره. این هم البته مال اون زمان بوده، چون الان دیگه قیافه اونجوری نیست، اون مال اون زمان بوده، مشتریای اینا قیافه شون هم فرق میکرد. گفتش که چی کار میکنی؟ گفت این پولو بگیر. گفت کی جارو به تو نشون داده؟ آقا ببینید این ماجرا از این جهت اهمیت داره، شیطان از چه راهی این آورد تا اینجا، به چه بهانه ای آوردش. حالا قدرت نمایی خداست مقابل شیطان، شیطان اینو آورده تا دم گناه، حالا خدا میخواد رو دست بزنه تا اینجا که آبروشو نگه داشته. خدا اگر بخواد کسی رو نجات بده در و دیوار رو به صدا در میاره، آدم که کاری نداره که. الله اکبر. گفت پولتو بگیر. زن گفت تا نگی کی تو رو اینجا فرستاده من اجابت نمی کنم. عابدم تعریف کرد حرفاشو که زد، زن برگشت گفت عجب، خب اگه وسط گناه مردی اون وقت چی؟ اگه گناه تموم شد مزه کرد زیر دهنت دیگه نخواستی توبه کن، اگه خواستی توبه کنی شرایطش دیگه فراهم نشد، خدا توفیقشو گرفت، اون وقت چی؟ مگه نشنیدی گناه نکردن از توبه کردن راحت تر است؟
گمانم اون کسی که اینا رو بهت یاد داده شیطان بوده.
عابد گفت کی گفته شاید شیطان نبود؟ خدا نکنه کارو اینجا بکشه. این زن گفتش که کاری نداره، مگه نگفته اونجا منتظرتم؟ برگرد، من که اینجام، جایی جام یاد گرفتی، برگرد. اگه بود شیطان نیست. عابد برگشت، اون که رفته بود. خدا ببین تا اینجا آمده، خدا عابد رو نجات داد. حالا ضرب شست خدا به شیطان اینه، اون شب اون زن مرد. خدا به تعبیر ما صدر اینه، خدا به پیغمبر زمانشون که من او را کسی غیر از موسی بن عمران نمیدانم دستور داد برین فلان جایی که از بندگان خوب من مرده تش جنازش کن. آدرس حضرت موسی فرمود این که خدا خطاب کرد به موسی، به امتت بگو یک بنده من را از گناه دور کرد. این شیطونه اونجوری میاره، اونم خداست تو این جنگ. فهمیدی چرا حالا ثبته الله عز و جل علی القول؟ به چه بهانه ای منو میکشونه به انکار امامت امام زمان؟ اونی که به بهانه توبه به گناه وادار میکنه، اونی که به بهانه این که خدا بیامرزد بیشتر عبادت کنی میگه برو گناه کن، او بلده به چه بهانه ای منو منکر امام زمان کنه. بگذرم جمله دوم، خسته شدی ولی چاره نیست، اینو دیگه برسونم امشب. دوم چیه؟ وفقه فی حال دعاء به تعجیل فرجه. خدا توفیق بده که این برای تعجیل فرج فرزندم دعا کنه. آقا ببینید، بدون رو درواسی میخوام حرف بزنم، میخوام خیلی گوش بدید اینا، زودم تمومش میکنم. ببینید آقا، ما که میگیم عجل ولی کل فرج، الحمدلله تو هر دعایی که میکنیم یاد گرفتیم اول بگیم عجل ولی کل فرج دیگه. با کمال احترام به خودم میگم و به همه میگیم، تعارف نداریم با هم دیگه، درد مشترک ماست. این دعاهایی که میکنیم به وقتی ظاهری میخوایم دعا کنیم، یه وقت ما سر خودمون کلا بذاریم که بعد ما الحمدلله موفقیم به دعایی برای تعجیل فرج. چرا امام عسکری فرمودن خدا توفیقش بده دعا کنه؟ خدا توفیق بده دعا کنه، به خاطر اینکه دعا حقیقتش اینه من یه حاجتی داشته باشم، واقعا حاجته رو بخوام. بعضی وقتا دعاها شده لغلغه زبون. خدا نیاره، خدا نیاره یه عزیزی داشته باشید، پدری مادری بچه‌ای مریض بشه، دکترها جوابش بکنن، بگن برو حرم حضرت رضا، بلند شو برو مشهد حرم حضرت رضا، خودت میدونی امام رضا چه جوری دعا میکنی، چه جوری دعا میکنی. این دعاست، او دعاست. بعضی وقتا میگم فکر کنید، به خدا بشین، به خودمون بشین فکر کنید، شده مثلا ما یه دفعه اون جوری بگیم خدا یا امام زمان ما رو برسون، اونجوری اون اضطراری که یک مریض جواب کرده داره. قصه رو همه تون بلدین، مال 400 سال قبله. یه چیزی تو این قصه هست که هیچ کسی توجه نمیکنه بهش. در بحرین 400 سال قبل حاکم سنی وزیری داشت ناسبی، هنوز هم همینجوریه، جمعیت هم شیعه. این وزیر ناسبی دنبال بهانه‌ای میگشت که حالش یعنی بگیره. یه روز آمد پیش حاکم گفت یه دلیلی پیدا کردم که این رافضی ها رو نشون میده بیدینن. چیه؟ یه دونه انار آورد، رو انار حک شده بود رو پوستش، معجزه بود دیگه، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. اسم داشتی دیگه، فلان و فلان و فلان و علی خلفاء رسول الله، به ترتیب اسم چهار تا خلیفه داشت. بچه ها شروع نکنیم، اگه میخوایی شروع کنیم به اونجا بشین. به ترتیب اسم خلفاء رو داشت. گفت این دلیل دیگه. حاکم هم نگاه کردید بعد انار صحیح و سالم بوسه حق شده. گفت چیکار کنم؟ گفت بزرگانشون بخوا. یا جواب میارن جواب نداره معجزه، که انکار معجزه یعنی منکر خدا. کافرن همشونو میکشی، مردا رو میکشی، زنام به کنیزی میگیری. وای وای. حاکم هم خواست رؤسای قبائل و اشاعر و علما و یه دیر جمع کرد، گذاشت وسط انار، نگاه کردم. گفت چیه؟ چیکار کنم؟ آقا شما جوابشو میدید؟ هیچکی نمیدون. گفتن 3 روز مهلت بده. دیشب یه چیزی گفتم واسه حضرت نو، امشب میخوام بگم. میگم آقا به نظر من لطف امام زمان علیه السلام که شامل حال اونا شد به خاطر این بود که ثابت موندن. باز دوباره از خودمون بگم آقا اگه زمان ما بود عکس اون اناره توی فضای مجازی پر میشد، بعد آقا نگاه کن ببینم دلیل. با دیدن اون انار همه چیز انکار میکردن. ثبات قدم مردم بهنه خیلی خوب بوده که با اینکه آمدن جمع شدن گفتن ما که میدونیم این یه مشکلی داره، ما که میدونیم یه جاش گیر داره، جاشو نمیدونیم چیه، جوابش هم یه نفر میده، ما که در حقانیت خودمون که شک نداریم، ما بودیم شک میکردیم جواب از حضرت بخوایم. باشه، از بین خودشون 100 نفر خوبا رو جدا کردن، 10 تا 10 تا کم کردن شدن 10 نفر، یکی یکی کم کردن 3 تا تش موند. گفتن این 3 تا هر شب یکیشون رو بفرستیم بیرون بره جواب بگیره از حضرت، دعا کنه جواب بگیره. شب اول یکی فرستادن، فردا اومد بدون جواب. شب دوم یکی دیگر فرستادن، جواب نگرفتش. شب سوم یه مردی بود که با تقوا ترین مردم اون منطقه بود، جناب محمد ابن عیسی بحرینی، قبرش الان هست در بحرین، اونو فرستادن. من اینجا چیکار دارم؟ حواسم من ببینید هر جای این قصه رو نگاه کنین، اینی که میگم ننوشته، اما بعضی چیزا واضحه که این بوده. فردا صبح اگه محمد ابن عیسی بحرینی جواب نیارد، تمام مردا کشته میشن، زنها به کنیزی برده میشن. میفهمیم یعنی چی؟ اون شب سوال من اینه، اون شب محمد ابن عیسی بحرینی رفت بیرون زار زد، مردم بحرین خوابیدن تا صبح؟ که خوابش میبره اون شب. حال مردم اون شب، حال مردم بحرین اون شب، ببینید توضیح دادم انا همه میفهمی یعنی چی. اون حاله به زبان خودم حرف بزنیم، آقا اون حال من خریدارم، اون حال شده یه بار اونجوری بگیم یا ابوالحسن بیا اون داس، اون حالی که اون شب اون مردم داشتن که تموم بوده، همه چیز تموم شده، فردا تموم همه چیز، اونو میخواییم. اضطرار در دعا کردن. جواب داد، اونی که جواب داد این بود. ما میگیم تا صبح محمد ابن عیسی زار زد، آقا همه یه مردم دارن زار میزنن تا صبح، جواب گرفتن. داشت دیگه ناامید میشد، نزدیک صبح بود، یه مرتبه دید یه صدایی کنارش آمد، محمد حضرت گذاشته قشنگ به مو بند بشه، به سوزی داد بزنی. دیشب چی گفتم؟ گفتم ما نمیفهمیم غیبت یعنی چی، بی‌حس شدیم. دیگه صدای آمد که محمد ابن عیسی چی آقا؟ برگشت نگاهی کرد، دیدی آقایی، گفت من با تو کاری ندارم، با امامم کار دارم. فرمود امامت منم بگو. حواسی جمع بود، گفت اگر امامم توی خودت میدونه چیه؟ فرمود بله، قصه انار وزیره دیگه، چیزی نیست که. یه قالب گچی درست کرده این وزیر، این نوشته ها رو برعکس نوشته روش. یه درخت اناری هم تو خونش داشته، انار که داشته روش میکرده این قالب گذاشته رو انار، یه همجوری که روش کرده فشار آمده به پوست انار، اینا فرو رفته، حک شده. جواب رو خونه ی وزیر میده، نمیذاری جلوتر از تو بره، وارد میشی سمت راست پله‌ای میری بالا، یه اتاقیه، یه گنجه‌ایه، در گنجه رو وا میکنی، یه کیسه ای اونجاست، کیسه رو باز کن، قالب اون توی، بگویم جواب. حالا ما معجزه نشون میدیم، حالا بگو وزیر انار رو باز کنه، یه دونه توش نیست، پر خاکستره. اینم معجزه ما، انار سالم، هیچی توش نیست. برگشت و مردم جواب آوردن، بگو. نمیگم، بریم. دربار جواب آوردی؟ پادشاه گفت بگو. گفت نمیگم. خونه وزیر، وزیر دست ما افتاد. گفت من برم شرایط رو مهیا کنم. گفت وزیر جلوتر از من پاشو بذاره، جواب نمیدم، من باید برم جلو. دم در خونه رسیدن، وزیر گفت من برم جلو. گفت صبر کن، من باید برم تو. هر کاری کرد پادشاه هم اجازه نداد. وارد شد، خودش انگ موسی خونه خودشه، وارد شد رفت و در آورد، گفت اینم جواب. حالا انا رو بشکاف، پر خاکستر شد. او حال چیه؟ من اینجاشو خیلی دوست دارم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. برگشت پادشاه گفت از کجا جواب آوردی؟ از کجا جواب آوردی؟ گفت حاکم خیال میکنی ما صاحب نداری؟ خیال میکنی همینجوری ما رها کرده حضرت؟ به خدا اینا رو باور داریم، ما یادمون میره. اینا رو میگم برای که بدونید دعا کردن یعنی چی. شیخ طوسی اعلی الله مقامه 460 هجری فوت کرده، تولد امام زمان 260. این جمله‌ای که میگم اگه روز آخر عمرش هم نوشته باشه، کلن 200 سال از غیبت صغرا و کبرا گذشته. 69 سال، 131 سال میشه 200 سال کلن که روز آخر عمرش ننوشته این کتابو. یه کتاب نوشته در مورد غیبت امام زمان، مقدمش رو نگاه کنید. شیخ طوسی نوشته، نوشته این کتابو نوشتم برای که بهتون بگم امام غایب یعنی چی. مگه میشه امام غایب باشه؟ از امام غایب چی باید استفاده کنیم؟ و و و و این رو نوشتم، این کتاب رو نوشتم برای اینکه این رو جواب بدم چرا اینقدر غیبتش طول کشیده است. آقای شیخ طوسی کلن اگه گذشته بوده 100 سال گذشته بوده اون موقع. شما کتاب نوشتید، نوشتید چرا طول کشیده؟ بعد الان چقدر گذشته؟ بیش از 1000 سال گذشته. میگذرونیم دیگه، کنار هم هستیم، خوشیم، در غفلت به سر میبریم با هم دیگه. و دردم اینه که وقتی فشار میاد، وقتی بلا نازل میشه، یادمون میره کجا باید بریم. یادمون میره. وارد شدن 4 تا از اصحاب امام صادق، دیدن حضرت امام صادق علیه السلام روی خاک نشستن، سر برهنه کردن، آستینا رو اینجوری بالا، پارم برهنه کردن، به پهنای صورت دارن گریه میکنن، مثل مادر بچه مرده زار میزنند. امام صادق سال 148 به شهادت رسیدن، امام زمان من و شما 255 به دنیا اومدن. روز آخر عمر امام صادق هم باشه میشه 107 سال قبل از تولد امام زمان. و چی میگن؟ گریه میکنن، میفرماین که سیدی آقای من غیبت و کنفت رقادی، غیبت تو خواب رو از چشم من رو بوده و ضیقت علی مهادی، جای خوابم رو تنگ کرده. آدم جا خوابش وقتی تنگ باشه آروم نمیگیره دیگه. و ابتزت منی راحت و فعادی، آرامش منو به هم زده. سیدی غیبت تو که اوصلت مصابی به فجاء الابد، آقای من غیبت تو مصیبت من رو ابدی کرده. گفتیم آقا در مورد کی دارین صحبت میکنین؟ فرمودن نظر کردم به احوال فرزندم قیام کننده، غیبتش اینو کار دارم، حال مؤمنین و دوستان ما در دوران غیبت او، شکی که در دلشون میفته، بلایی که گرفتار میشن، نشستم برای اونا دارم گریه میکنم. آقا اونی که حضرت دارن گریه میکنن من و شما ایم دیگه، دارن واسه ما گریه میکنن. حضرت گریه کردن، نشستیم، نشستیم و تماشا کردیم و یادمون رفت و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجه. آقا شب نیمه شعبانه، شب ولادت امام زمان علیه السلام، دنیا منتظر امشب بوده. حکیم خاتون سلام الله علیها، عمه امام عسکری، خواهر امام هادی، دختر جواد الائمه سلام الله علیهم اجمعین، خونه امام عسکری بودند، روزه بودند، خواستن برن. امام عسکری فرمودن عمه افطار پیش ما بمان، موندن. بعض افطار خواستن برن، فرمودن امشب پیش ما بمان. عمه اون کسی که عالم منتظر اوز امشب به دنیا میاد. حکیم خاتون پرسید از کی؟ از نرجس. آثار حمل در زنی که امشب میخواد بزاد، فرمودن مثل پسرم مثل موسی بن عمرانه، به معجزه هیچی نیست. بودم و بودم و بودم، دیگه داشت صبح میشد، از آن صبح بود. یه مرتبه تو دلم یه شکی افتاد که چرا هیچ خبری نیست. تا تو دلم شک افتاد صدای امام عسکری آمد، عمه تردید به دل راه نده، نرجس رو دریاب. رفتم وارد اتاق شدم، دیدم نرجس خاتون آثار وضع حمل درش دیگه. ترسیدم چیکار کنم. یه مرتبه دیدم مثل که پرده بیفته بین من و نرجس خاتون، هیچ که نمیبینم. دویدم پیش امام عسکری، فرمودن که، عرض کردم که نیست نرجس خاتون. فرمودن آرام باش، برگرد او رو در جای خودش میبینی. برگشتم دیدم نرجس خاتون در جاشه، کنارشم یه پسری است که صورتش مثل ماه شب چهارده میدرخشید. سر به سجده گذاشته بود، سر بلند کرد، به انگشت مبارکش اینجوری کرد، بچه کوچیکی به دنیا آمده، اشهد الله اله الا الله، شهادت داد به نبوت پیغمبر اکرم، و شهادت میدهم ان جدی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین تا پدرش امام عسکری، شهادت میدهم اینها ائمه. صدای امام عسکری آمد که عمه پسرم رو بیارید. پیچیدم و آوردم و تا بغل امام عسکری دادم، چشما رو باز کردن، سلام کردن به پدر. دو تا چیز خیلی جالب داره. حضرت اولین کاری کردن نگاه کردن روی دست راست امام زمان، دیدن به معجزه نوشته شده و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. فرمودن بخوان پسرم، این رو خوندن، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه کار عجیب کردن امام عسکری. ببینید بچه رو که بغل میکنن چیکار میکنن؟ میبوسینش دیگه. تعبیر اینه، قبل صورت و پیشونی رو بوسیدن. بعد چیکار کردن؟ بعد دستا رو که نگاه کردن، دستا رو بوسیدن. این عجیبه. و رجله، پاهای این بچه رو بوسیدن. آمد دیگه، کسی که همه از آمدنش شاد شدند. هرزم تمام، انشالله فیض میبرید. شب عیده، گفتم ولی شب زیارت سید الشهدا علیه السلام هست. اگه اشک میریزیم به خاطر یکی دیگه هست، به خاطر اینه که همون آقایی که امشب به دنیا آمده از نظرها غایبه و دسترسیه بهش نداریم. یه سلامی عرض کنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دلم رفت همین یه جمله روزه بخونم. امام عسکری علیه السلام بچه‌شون رو که دیدن، آستین رو بالا زدن، دستاشو نگاه کردن و دنبال یه چیزی گشتن. یکی دیگه از ائمه این کارو کرده. جانم به قربانشون، ام البنین وارد شد، دید امیرالمومنین سلام الله علیه ابل فضل رو بغل کردن، این آستینا رو بالا زدن، هی دارن نگاه میکنن، دستا رو میبوسند و گریه میکنن. آقا بچم چیزی شده؟ دستاش چیزی شده؟ فرمودن نه. پس چرا گریه میکنید؟ فرمودن دارم دستایی رو نگاه میکنم که در دفاع از حسینم قرار قلم بشه. دلم رفته به این طرف دیگه. بخونیم امشب یه اشکی بریزیم، بلکه امام زمان علیه السلام میشب عنایت کنن، بلکه آقا قمر بنی هاشم برای فرج حجت ابن الحسن دعا کنه. ام البنین چی میگفت؟ میگفت باورم نشده کسی عمود به فرق سرت بزنه. من یه کلمه رو توضیح بدم، توضیح روزش. ببینید قمر بنی هاشم قدش خیلی بلند بوده، وقتی روی اسب مینشسته پاها رو که از رکاب میکشیده پاها به زمین میرسیده، وقتی هم تو رکاب میذاشته زانوها به نزدیک گوش اسب میرسیده، پاها بلند. خب آدمی که پاهاش بلنده، هیکلش درسته، دستش هم دست من خیلی بلندتره. بعد این دست یه شمشیر یا نیزه دستش باشه، اصلا از 2-3 متریش کسی نمیتونه رد بشه. عمود باید بیاد جلو وایسه بزنه. جمله ام البنین اینه، باورم نمیشد کسی بتونه به تو عمود بزنه، 2-3 متری تو کسی نمیتونه رد بشه اصلا. تا وقتی که به من گفتن دستاتو قلم کردن.
دست که بیفته اون وقت جرأت میکنن. آی بمیرم. عمر سعد لعین گفت تیربارانش کنید، اونقدر تیر به بدنش زده، حتی سار جلده و کل قنفذ، بدن مثل خار پشتی شده. رمقش که رفت کمین کردن، یکی دست راست رو از بازو انداخ، یکی دست چپ رو از مچ انداخ. فاصله ای نشد، صدای قمر بنی هاشم بلند شد: یا اخا ادرک اخا. انشاءالله ایدی همه ما فرج امام زمان علیه السلام باشه. تبریک به محضر حضرت. تا فیض میبرید منم عذرخواهی میکنم، هر شب میشستم اما امشب چون عجله دارم باید برم مشهد نمیشینم، ولی باید میشستم از آقای علمدار استفاده میکردم. انشاءالله محضر حضرت عرض تبریک به محضر امام زمان، سه تا صلوات بلند ختم کنید.